سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. پروازهای خارجی به فرودگاه اربیل از امروز متوقف می شود. رهبران آمریکا و آلمان درباره توافق هسته‌ای با ایران و بحران کره شمالی گفتگو کردند. و رهبران روسیه و ترکیه بر تمامیت ارضی عراق تاکید کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. تمامی پروازهای خارجی به فرودگاه بین‌المللی اربیل از ساعت 6 عصر به وقت محلی متوقف خواهد شد. بیشتر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی از شامگاه پنجشنبه به دستور دولت عراق پروازهای خود را به فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه متوقف کردند. دولت حیدرآبادی، نخست وزیر عراق، در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق، دست به یک سری اقدام‌های تنبیهی زده که توقف پروازها یکی از آنهاست. حدود 40% از پروازهای بین‌المللی عراق از طریق این دو فرودگاه انجام می‌شود. فرودگاه‌های عراق در کنترل دولت مرکزی آن کشور هستند. پروازهای داخلی از اربیل و سلیمانیه به بغداد لغو نشده و مسافرانی که عازم اقلیم کردستان عراق هستند باید از طریق بغداد به شهرهای مورد نظرشان سفر کنند. دولت اقلیم کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی هنوز اعلام نکرده که فعالیت فرودگاه‌های آن منطقه چگونه ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در تماسی تلفنی درباره توافق هسته‌ای با ایران و بحران کره شمالی گفتگو کردند. در بیانیه کاخ سفید واشنگتن گفته شده که آقای ترامپ پیروزی آنگلا مرکل در انتخابات هفته گذشته را به او تبریک گفته است. در این بیانیه همچنین گفته شده که رهبران دو کشور درباره مقابله با آنچه که فعالیت‌های مخرب ایران در منطقه خوانده شده نیز گفتگو کردند. رهبران دو کشور در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت حل صلح آمیز بحران در شبه جزیره کره نیز تاکید کردند. دونالد ترامپ و آنگلا مرکل در مورد چگونگی حل مسئله پناهجویان، توافق اقلیمی پاریس، تراز تجاری بین دو کشور و روند جهانی شدن اختلاف نظر دارند. اما آقای ترامپ در اجلاس G20 که در هامبورگ و به میزبانی خانم مرکل برگزار شد، رهبری صدراعظم آلمان را ستود. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهور روسیه و ترکیه، در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بر تمامیت ارضی آن کشور تاکید کردند. ترکیه یکی از مخالفان سرسخت برگزاری همه‌پرسی بود و حکومت اقلیم کردستان عراق را به تحریم اقتصادی و سیاسی تهدید کرده است. در مقابل، روسیه با بیان اینکه به خواست مردم کرد برای تشکیل کشوری مستقل احترام می‌گذارد، بر پیش گرفتن شیوه‌ای گفتگو و تعامل برای همزیستی مسالمت‌آمیز در عراق متحد تأکید کرده است. رهبران دو کشور در دیدار روز پنجشنبه خود در آنکارا بر ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه نیز تأکید کردند. اما همانطور که در آغاز خبرها شنیدید، قرار هستش که تمامی پروازهای خارجی به فرودگاه بین‌المللی اربیل از ساعت 6 عصر امروز به وقت محلی متوقف بشه. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از طریق تلفن همراه ماست. ایلیا، از آخرین اخباری که در حال حاضر در کردستان عراق در حال رخ دادن برای ما بگو.
بله رویا، همینطور که گفتی قرار هست ساعت 6 امروز پروازها متوقف بشه، با اینکه از ساعت‌های صبح امروز جمعه همه چی در فرودگاه اربیل شکل عادی خودش رو داشت و هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، اما به دعوت مسئولان قرار هست تجمعی ساعت 6 در فرودگاه اربیل برگزار بشه. از خبرنگارا دعوت کردن حاضر بشن. گفته میشه شماری از مسئولین حضور خواهند داشت، هم برای اعلام توقف پرواز هست، هم برای اعتراض به این اقدام دولت عراق، چرا که دولت عراق کردستان رو منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده. تقریبا همه شرکت های هواپیمایی که به فرودگاه‌های بین‌المللی اقلیم کردستان پرواز داشتن اعلام کردن پروازهای خودشون رو متوقف میکنن، جز شرکت های لوفتانزا و هواپیمایی اتریش. لوفتانزا گفته داره بررسی میکنه، البته شرکت لوفتانزا هفته یک پرواز داره به اربیل، پایتخت اقلیم کردستان. شرکت هواپیمایی اتریش اما روزانه پرواز داره که احتمالا اینها هم متوقف میشن، چرا که فرودگاه اربیل قرار هست بنابر اعلام مسئولش خدمات پروازهای خارجی رو تعطیل کنه. البته پروازهای داخلی بین بغداد و اربیل و سلیمانیه و همچنین شهرهای نجف و بصره به قوت خودش ادامه پیدا خواهد کرد. این کار اینطور که اعلام شده اگر خلالی ایجاد نشه هنوز مشخص نیست که کسانی که از خارج هستند در اقلیم یا کسانی که از خارج میخوان برن آیا مسیری که برشون در نظر گرفته شده یعنی به بغداد برن اونجا توقف کنن و سوار هواپیما بشن بعد به اقلیم برن آیا ادامه پیدا خواهد کرد این مسیر یا نه؟
اما ایلیا به نظر میرسه که این اولین چالش جدی بین اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی عراق هست. فکر می‌کنی عاقبت این چالش‌ها به کجا کشیده خواهد شد؟ آمریکا اعلام کرده آماده میانجیگری میان اقلیم کردستان و بغداد هست. فکر می‌کنی که ادامه روابط احتیاج به میانجیگری خواهد داشت؟
به طور حتم ادامه روابط نیاز به میانجیگری خواهد داشت، چرا که دو طرف هنوز حاضر نیستن از مواضع خودشون کوتاه بیان، جز در مورد مسئله فرودگاه‌ها که دولت اقلیم کردستان گفته آماده است بر سر حضور ناظرانی از بغداد در فرودگاه‌ها مذاکره بکنه. دولت عراق خواستار اون شده که گذرگاه‌های مرزی و فرودگاه‌ها به طور کامل در اختیار نیروهای دولتی و مقام‌های دولتی قرار بگیره. اقلیم کردستان مخالفت کرده و فقط مذاکره بر سر مسئله ناظران رو پذیرفته. مسئله دیگر گذرگاه هم هست رویا، دیگر گذرگاه ها هنوز اقلیم کردستان نشان نداده که آماده است اونها رو تحویل بده. در مقابل دولت عراق مذاکراتی انجام داده با ایران و ترکیه و دو طرف هم قول دادن کمک کنن به دولت عراق برای در اختیار گرفتن گذرگاه ها. خبرهایی هم هست از آمادگی بغداد برای اعزام نیرو برای کنترل فرودگاه ها که هنوز به طور کامل این گزارش ها تایید نشده. مسائل بسیاری وجود داره از جمله مسائل مناطق مورد مناقشه به خصوص کرکوک. مشخص نیست به چه صورت اینها قرار هست حل بشه. استاندار کرکوک گفته تابع دولت بغداد و همچنین پارلمان عراق نیست، در صورتی که دولت عراق اصرار داره همچنان از نظر اداری کرکوک تابعش هست. پارلمان عراق به دولت این کشور این مجوز رو داده که نیروهای امنیتی و نظامیش رو اعزام کنه به این منطقه مورد مناقشه که بعد از حمله داعش در سال 2014 کنترل اونها رو دولت اقلیم کردستان در دست گرفت. بحران همچنان پیچیده است و یا همچنان باید منتظر باشیم ببینیم مواضع دو طرف آیا نرم‌تر میشه یا نه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، حتما در ساعت‌های دیگه با تو خواهیم بود تا برای ما از مهمترین خبرهایی که در اونجا در حال رخ دادن هست بگی. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با صدای چند شنونده رادیو فردا.
سوال من از جمهوری اسلامی و ترکیه اینه، شما که عراق رو یکی از استانها و ایالت خودتون میدونید، از ترس این که مبادا نفت کردها بره به جای دیگه گیر ترکیه نیاد، ایران از ترس این که مبادا اقلیم کردستان مانع از رسیدن راحت تر به سوریه بشه، مبادا کردهای ایران هم هوس کنن از زیر یوغ و ستم بیان بیرون، همه شب و روز در حال حرکت به سمت همدیگن که میکوبیم میزنیم فلان میکنیم. این قبل از اینکه به کار دیگران دخالت کنیم یک نگاه بکنیم به اعمال خودمون، ببینیم ما چه کاره ایم، اصلا چی میگیم این وسط، چی میخوایم. از اینا گذشته ممکنه خیلی چیزا بخوایم. حق چیه؟ عدالت چیه؟ تا چه حد به ما مربوطه؟
جناب آقای سردار سلیمانی فرمودن که دو ماه دیگه شکست کامل داعش را اعلام خواهیم کرد. داعش در درون ایرانه، ولی فقیه قانون اساسی ایران و قوه قضاییه ایران، تمام اینا باید تغییر بکنه و مدرن بشه. اون موقع اعلام شکست کامل داعش رو میتونیم جشن بگیریم.
قرار تا چند روز دیگه آمریکا از بغداد خارج بشه. از ایران خبر می‌رسه آقای جعفری گفته آمریکایی‌ها بایستی 1000 کیلومتر نیروهاشونو دورتر از ایران نگه دارن تا ببینیم آیا واقعیت داره این حادثه پیش میاد یا اینم به بلوزنه های ایران میپیونده، چون 40 سال به دروغ و بلوزنی چیزی ما از اینا ندیدیم.
شما هم میتونید پیام های خودتون رو برای ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بفرستید. @فرداگرام آدرس ما در کانال تلگرام هست. جغد جنگ عنوان نمایشنامه از رضا علامه‌زاده، نویسنده و کارگردان ساکن هلند است که برای اجرا بر صحنه تئاتر آماده شده است. در این نمایش شعر معروف جغد جنگ از ملک و شعرای بهار بر آهنگ و ترانه‌ای نشسته که فرامرز اصلانی آن را اجرا می‌کند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
فغان ز جغد جنگ و مرهای او که تا ابد بریده با نایم.
بخشی کوتاهی از قصیده جغد جنگ از ملک و شعرای بهار را با صدای فرامرز اصلانی شنیدید. این نمایشنامه را رضا علامه‌زاده، کارگردان سینما و تئاتر در هلند، با بهره‌گیری از شاهنامه فردوسی برای اجرا بر صحنه آماده کرده. این هنرمند در کنار ساخت چند فیلم بلند داستانی و مستند، دستی هم در نگارش نمایشنامه دارد. سرگذشت سیاسی محمد مصدق، سیاستمدار نامدار معاصر ایران، از جمله آثار نمایشی آقای علامه‌زاده است که پیش از این بارها در شهرهای اروپا و آمریکای شمالی اجرا شده. این هنرمند این بار اما به سراغ شاهنامه فردوسی رفته و از دل ده‌ها داستان، تراژدی پهلوانی خردمند و سرجو به نام پیران ویسه را روایت کرده. پیش از پرداختن به پیرنگ و درون مایه نمایش جغد جنگ، رضا علامه‌زاده در گفتگو با رادیو فردا ابتدا درباره علت نامگذاری این اثر تئاتری اینطور گفته:
نمایشنامه رو جغد جنگ گذاشتم به این خاطر که ما تو شرایطی الان داریم زندگی میکنیم که واقعا این جغد جنگ بر فراز سر هممون در همه جای جهان داره پرواز میکنه، و چون موضوع قصه منم از یک سو خونریزی و کینه‌ورزی و از سوی دیگه صلح طلبی و صلح‌جویی و زبان گفتگو باز کردن بین جریان‌های متخاصم هست، روی حساب جغد جنگ رو بسیار مناسب دیدم. ولی چن موضوع قضیه‌ام نگرانی از وضعیتی که ما امروز دچارش هستیم.
آقای علامه‌زاده، نمایشنامه این بار شما برگرفته از شاهنامه فردوسی است.
بله، اگه من به شکل خیلی خلاصه بخوام بگم، بخش اساطیری شاهنامه تمام پهلوانا و سرداران و به خونریز بودن در مقابل دشمن افتخار میکنن. غیر از پیران ویسه، شخصیت دیگه‌ای که سردار باشه و همه مشخصات پهلوانی رو در اون زمان در دوره اساطیری شاهنامه داشته باشه اما بیزار باشه از جنگ و بیزار باشه از خونریزی، فردوسی واقعا خداوندگار خرد به این شخصیت که مربوط به سپاه مقابله با چنان احترامی به خاطر صلح‌جوییش حرف میزنه، با چنان شیفتگی در مورد شخصیت این آدم که در واقع در سپاه دشمنه حرف میزنه. باور نکردنیست، فردوسی در مرگ چند نفر تو شاهنامه واقعا قلمش گریه میکنه، مثل مرگ سهراب، مثل مرگ سیاوش، مثل مرگ اسفندیار. یکی دیگهش پیرار ویسه است، سردار سپاه دشمن، اشک میریزه قلمش وقتی در مورد مرگ پیران ویسه است که پایان نمایشنامه من البته همینه.
با درفشی سپید بر دست از سپاهش جدا میشه، رستم او را از پرهیبش باز میشناسد، دو پهلوان در میانه را به هم میرسند.
درود من بر پیران ویسه پدر مهربانی و خرد،
و درود من بر پهلوان دوران رستم دستان.
نمایش جغد جنگ برگرفته از شاهنامه فردوسی را رضا علامه‌زاده برای اجرا بر صحنه آماده کرده و در آن حمید عبدالملکی، بازیگر حرفه‌ای و پیشکسوت تئاتر ساکن هلند، هم همزمان در چند نقش ظاهر شده. در این اثر نمایشی بخشی از قصیده جغد جنگ از ملک و شعرای بهار هم به صورت ترانه‌ای با صدا و آهنگسازی فرامرز اصلانی جاری است. موسیقی متن این نمایش نیز ساخته لیام است. این نمایشنامه قرار است ابتدا در شهرهای اروپا و سپس در آمریکای شمالی نیز به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. 00420221122112. همچنان میتونید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا برای ما پیامتون رو ارسال کنیم، telegram.me/radiofarda.